بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 22، سطر 13. و جمله القرض فی اللهاء الوقایه و اول واقع هو الورق و اما الجلد فانما یستحکم عندما تکسف الساق یسیرا و تتغسل الاغصان. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، اون کلمه فضولو که در خطوط آخر جلسه قبل خوندم اینطور توضیح دادم که قوه جاذبه‌ای که مربوط به غذاست، غذای زیادی رو جذب می کند در نبات، مقدار غذایی که صرف احتیاجات نبات نمیشه، قهرن اضافه میاد، ما اسمش فضول میذاریم. ولی الان میخوام اضافه کنم، یعنی این مطلب درست بود، میخوام یه معنای دیگری هم برای فضول اضافه کنم که اینم باید مورد توجه قرار بگیره. گاهی غذایی که صرف میشه، غذا به اندازه جذب میشه و بعدی وقتی صرف میشه اضافاتی داره، تفاله هایی داره، مثل غذایی که حیوان استفاده میکنه تفاله داره، این تفاله ها به عنوان مدفوع خارج میشند. در درخت هم همچنین غذا ممکنه تفاله داشته باشه که اون تفاله ها باید خارج بشند، اونها رو هم فضول میگن. پس فضول دو جور معنا شد، یکی اضافه غذا، یکی اضافه آمده از غذا، هر دو هم درسته. فضول رو در اینجا به هر کدام از دو معنا بگیرید مشکلی نداره. خب وارد بحث امروز میشیم. گفتیم که در فصل سه تا عنوان آمده و ابن سینا وعده داره که تو این فصل در سه مورد بحث کنه، ولی در چهار مورد بحث میشه. درباره اون پوست گیاه هم بحث میشه، در حالی که در مورد پوست عنوانی تو فصل نداشتیم. حالا ما این عنوان رو تقدیر گرفتیم و دربارش میخوام بحث کنیم. البته بحثش کوتاهه، خیلی مفصل نیست. شایدم چون بحث ذهنی بوده مصنف یه عنوان مستقل بهش نداده. میفرماید که پوست کارش حفظ گیاه است. حفظ گیاه از چه آفتی؟ از آفت حرارت، برودت یا آفتهای دیگه؟ ایشون میگه که ما آفتها رو دیگه نمیخوام ذکر کنیم. جمله القرض، یعنی به طور مجموعی میخوام بگیم بدون این که به جزئیات اشاره کنیم. مختصراً غرض در پوست گیاه وقایته. حالا وقایت از چه چیزی و این وقایت از چه زمانی، اینا رو دیگه بحث نمی کنیم. خصوصیات وقایت دیگه مورد بحث ما نیست، ما یه بحث کلی درباره این وقایت داریم. بعد به زمانش اشاره می کنن. درسته که اشاره نمی کنن به این که این وقایت از چه چیزهایی هست، ولی به زمانش اشاره می کنن. می فهمن قبل از این که پوست این درخت محکم بشه، برگ حافظ و باقیه. چنانچه قبلا هم اشاره کردیم که برگ باعث می شود که این جوانه ای که تازه سبز شده محفوظ بمونه، ولی بعد از این که این جوانه پوستش محکم شد و زمان محکم شدن پوستم اینه که خود ساق یه خورده فشرده میشه. وقتی ساق درخت یا ساق نبات فشرده میشه، پوست این درخت یا نبات محکم میشه. در اون حال دیگه ما احتیاجه این نبات دیگه احتیاجه به اون وقایه‌ای که برگه نداره. از اون به بعد دیگه برگ نبات رو وقایه نمی کنه. ممکنه حالا میوه رو حفظ کنه، ولی دیگه کارش وقایه نبات نیست. از این به بعد وقایه نبات بوده همون پوسته. ایشون زمان رو اینجوری تعیین میکنه، زمانی که برگ از وقایه بودن، از باقی بودن معاف میشه و پوست شروع میکنه به باقی بودن، زمان اینطوری تعیین میکنه. میگه در صورتی که ساق متراکم بشه، یه خود صف بشه و شاخه ها شروع کنن به رویدن. این قیدرم میاره که دو چیز رو دخالت میده، یکی فشردگی و صف شدن ساقه و دیگری در آمدن شاخه، بیرون آمدن شاخه. وقتی که این دوتا امر اتفاق میفته، پوست حاصل شده و وقایه نبات رو با عهده گرفته و برگ رو از باقی بودن معاف ساخته. خب این بحث رو من بخونم، بحث های بعدی رو تیکه تیکه خارج میگم و تطبیق میکنم انشالله. صفحه 22 هستیم، سطر 13 و جملت القرزه فلهای الوقاع. مجموع قرز، یعنی قرز رو خلاصه کنیم، جمعش کنیم، پخشش نکنیم تو جزئیات، به طور کلی بگیم. مجموعه قرز در لها یعنی در پوست گیاه وقایت هست. جمله میشه مبتدا، الوقایه میشه خبر. خب حالا واقعی چیه؟ وقایت کار پوسته، ولی قبل از این که پوست وقایت رو شروع کنه، قبل از این که پوست اصلا بیاد، وقایه به عهده کیه؟ میفهمد اول و واقعن هو الورق. اولین حافظه نبات ورق است. این رو در صفحه 15، الان صفحه 22 هستیم، در صفحه 15 یعنی 7 صفحه قبل گفتیم، صفحه 15 سطر 7 عبارتمون این بود. فإن الورق خلق للوقاية و هو، یعنی نبات، فی مثل و هو یعنی این ورق، فی مثل ذلک الوقت اوقا از الحاجت و فی مثل ذلک الوقت الى الوقاية اشد. اونجا توضیح دادیم. بالاخره اول فصل 4، اول فصل 4 دو سه خط از اول فصل گذشته بود این مطلب رو گفتیم که ورق خلق للوقاية. خب پس اولین جزئی که شروع میکنه به وقایت ورقه، یعنی برگه. اما جلد این از که شروع میکنه به وقایت، فإنما یستحکم، باید محکم بشه تا بتونه وقایت رو شروع کنه. که محکم میشه؟ فإنما یستحکم اندما، یعنی در وقتی که دو امر اتفاق بیفته. این پوست محکم میشه در وقتی که دو امر اتفاق بیفته، یکی تکسف و ساق و یسیرن، دوم تتقسن الاغصان. ساق یه مقداری فشرده بشه، یه مقداری صف بشه، لازم نیستی که خیلی صف بشه، همین که صف شدن شروع شد، پوست وقایت رو به عهده میگیره. اون قید دوم اینه تتقسن الاغصان، یعنی اغصان برویند، تتقسن یعنی این درخت قسن به دست بیاره، شاخه به دست بیاره. ولی چون کلمه اقسان آمده، ما تتقسن و اقسان اینطور معنی میکنیم، این درخت شاخه دار شود، شاخه هایش برویند و حاصل شوند. اون وقته که این ساق یه مقدار محکم شده و پوست شأن وقایت پیدا کرده. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، چون بحث در وقایته، مصنف به یه مطلبی اشاره میکنه که اونم مرتبطه به وقایته. بعضی از درخت ها شاخه های زیادی دارند، شاخه هاشون هم فشرده شده، قوی شده، اما احتمال این که تو باد این شاخه ها بشکنن هست. چه چیزی اینها رو از شکسته شدن حفظ میکنه؟ پوست که نمیتونه حفظ کنه. پوست میتونه از سرما و گرما این شاخه رو حفظ کنه، اما نمیتونه از شکسته شدن حفظ کنه. خب این چه عاملی این شاخه رو حفظ میکنه؟ ایشون میفهمد که این شاخه دارای رطوبته، رطوبتش هم لزجه. این رطوبت لزج حافظ شاخه است. خب چطوری رطوبت حافظه؟ وقتی باد میوزه، شاخه بر اثر داشتن این رطوبت خم میشه. خم که شد، در مقابل باد مقاومت میکنه، با همین خم شدن مقاومت میکنه. دیدید وقتی بادهای سنگین میوزه، شاخه های خیلی قوی میشکنند، اما این نهال هایی که تازه کشت شدن خم میشن، خم میشن و نمیشن و باد میاد عبور میکنه، تموم میشه. درخت به اون کهنی شاخه های محکم شکسته، ولی این درخت به این نازکی به خاطر خم شدن نشکسته. وقتی خم بشه باد عبور میده، رد شه. وقتی خم نمیشه، در مقابل باد ایستادگی میکنه، بادم فشارش زیاده، استقامت این شاخه رو از بین میبره و شاخه رو میشکنه. خب این رطوبت لزج که در شاخه هست باعث میشه که این شاخه انعطاف پیدا کنه، کج بشه، خم بشه و بر اثر این خم شدن و کج شدن نشکنه. اما اگر این شاخه سفت باشه، خشک باشه، اون رطوبت دیگه درش نباشه، شاخه خشکی هست که در زمستان ملاحظه میکنه. این شاخه‌ها با این که باریک هم هستن، حالا چه باریک باشن که باد خیلی بهشون کار نداره، چه زخیم باشه که باد بیشتری و فشار بیشتری بهشون وارد میشه، در هر دو صورت باد اینا رو میشکنه. علت اینه که رطوبت لزج ندارن. پس رطوبت لزج هم میتواند سومین باقی باشد. اولین باقی برگ بود، دومین باقی اون پوست بود، سومین باقی همین رطوبت لزجه که میتونه باقی باشه. یا نگیم سومین باقی، بگیم باقی از باد، پوست باقی از حرارت و برودت و امثال ذالک، اما این رطوبت لزج باقی از باده، نمیذاره باد به گیاه اثر آسیب بزنه. خب پس این سومی رو یا سومین باقی گرفتیم یا باقی از باد گرفتیم که اصلا شأنش و شغلش با اون باقی دیگه فرق کرد. میتونیم بگیم از اول هم این باقی که رطوبت لزج از اول فعالیت داره، اون وقتی هم که پوست داره وقایت میکنه این هم باقیه دیگه، سومی حسابش نکنیم، در ردیف پوست بیاریمش. بله به نظر ابن سینا اولین باقی نیست، اولین باقی خود ورقه. و کل شجر کبیر الغصن، نسخه داره کثیر الغصن، کثیفت قویت، فإن الرطوبة تلزج تسون غصن مال الانکسار. این کثیفت قویت رو من خبر نگرفتم، صفت گرفتم. فإن الرطوبة تلزج رو خبر گرفتم. هر شجری که کثیر القسم باشد، که تو آمده در کبیر نسخه در کثیر، بعد کثیفتین قویتین داره، مؤنث هم آورده، مؤنث آورده پیداست که صفت برای جمعی داره میاره، قسم جمع نیست. اما اگه بگیم کثیر القسم، کثیر القسم جانشین جمع هست. نه خب نمیخوام خبر بگیرم، نمیخوام خبر بگیرم، خبر آمده، چرا کثیفت کثیفه رو خبر بگیرم، صفت میگیرم، منتها دارم توجیه میکنم که صفت باشه برای اقسان، منتها چون اقسان نگفته، بله اقسان نگفته، کثیر القسم گفته، نسخه کثیر رو میخوام ترجیح بدم. این تأنیث کثیفت قویت باعث ترجیح نسخه کثیر میشه. کبیر القسم هم درست نه، درسته، اما کثیر القسم بهتره. و کثیفت قویت صفت میشه برای کثیر القسم، که کثیر القسم این اقسان. وقت اینجور میشه کل شجرن زو اقسانن کثیفتن قویتن فین رتوبت آخر، خوب میشه. خب کثیفتن یعنی فشرده، قویتن یعنی محکم شده دیگه، اون حالت نازکی و حالت اولی رو که داشته نداره، یه مقداری این شاخه قوی شده. حالا قوی شده و دیگه اون ضعف سابق رو نداره، ولی در مقابل باد از طریق رطوبتش مقاومت میکنیم. هر شجری چنینی فإن الرطوبة اللزجة تسون قصن این شجر رو علی انکسار، حفظ میکنه شاخه این شجر رو از انکسار، این رطوبت لزج نمیذاره که این شاخه بشکنه، منکسر بشه. مما یعرض له من التسنی و تعطر، نسخه ما مما داره، اگر مما باشه متعلق به انکساره، انکسار از همون جایی که این شاخه خم می شود، از اون جایی که شاخه خم می شود می تواند انکسار پیدا کند، ولی این رطوبت مانع می شه، حافظ می شه و نمی ذاره انکسار حاصل بشه. انکساری که آرز می شود از ناحیه خم شدن این شاخه، اون انکسار پدید نمیاد. چرا؟ چون رطوبت شاخه رو از چنین انکساری حفظ میکنه. پس مما عیبی نداره، اگه مما بخونیم متعلقش میکنیم به انکسار. عبارت اینطور میشه، انکساری که میخواد حاصل بشه از آنجایی که برای شاخه تسنی یعنی دوتا شدن و دلا شدن و خمیدگی حاصل میشه. اما این عبارت همون تکه توجه کردید وقتی من منش میکردم، من لازم نداره، یعنی من تسنی لازم نداره. نسخه دیگه داریم بما یعرض له، این نسخه خیلی خوبه، دیگه توضیح هم نمیخواد، خیلی راحت منو میشه. من تسنی هم بیان میشه برای ما، بای به ما هم سببیه میشه، وقت این به ما یعرض متعلق میشه به تسون، دیگه متعلق به انکسار نیست. رطوبت لزج حفظ میکند شاخر از انکسار، چجوری حفظ میکنه؟ به ما یعرض الله، به وسیله آنچه که بر این شاخه عارض میشه، به توسط این رطوبت لزج. اون چه بر این شاخه عارض میشه چیز من التسنی و تعطر، دلا شدن، تا شدن، اون عارض میشه. این عارض از کجا میاد؟ از رطوبت لزج میاد. پس حفظ شاخه به توسط این عارض است، این عارضی که عبارت از تصنی و تعطر است و این عارض هم از نای رطوبت میاد، پس حفظ شاخه در واقع به عهده این رطوبته. پس به ما نسخه به ما ترجیح داره. تصنی یعنی دوتا شدن، از تصنیه میاد. ما در فارسی میگیم تاه شدن، البته ما در فارسی هیه بعد هیه اون آخر تاه رو هشو نمیگیم، میگیم تاه شد، در حالی که لغتن تاه شد. منتها ما به خاطر این که تلفظ اون ه بعد از الف سخته، ه رو حذفش میکنیم، میگیم تاه شد. حالا اینجا تصنی یعنی تاه شدن، خم شدن. تعطر هم همین معنی رو میگه، تعطر یعنی عطف شدن، عطف یعنی دلا شدن، یعنی خم شدن، یعنی کج شدن. پس تعطر و تصنی هر دوشون یه معنی داره، برای لفظشون فرق میکنه، یعنی تا شدن، خم شدن، کج شدن. این گیاه یا یعنی این شاخه به خاطر عارضی که عبارت از خم شدنه نمیشکنه. این خم شدن عاملش چیه؟ خم شدن عاملش اون رطوبت لزجه است. پس در واقع میشه که به خاطر اون رطوبت لزجه نمیشکنه. این بستم شد. بحث بعدی رو میخوام شروع کنم. بحث بعدی اینه که ما قبلا اون نباتاتی رو که حالت شجری داشته باشند به دو قسم تقسیم کردیم، یکی شجری که انبوبی باشد، دیگری شجری که توپر باشه، انبوبی نباشه. اونی که انبوبی باشه گفتیم، اونی که تو خالی باشه، در صفحه 17 اینو گفتیم، اونی که تو خالی است مثل نی بهش میگیم انبوبی، اونی که توپره دیگه بهش انبوبی نمیگیم، اون شجر معمولیه. حالا درباره شجر انبوبی میخوام یه حکم ذکر کنیم. این شجر انبوبی همونجور که توجه دارید، بالاخره نی رو در ذهن بگیرید، این وقتی داره بالا میره بالاخره اینم شاخه میخواد، اینم برگ میخواد. شاخه و برگش از کجا در میاد؟ این که تمام روش سیغلیه، تمام محیطش با اون ماده سفتی که خدا پوشونده سیغلیه، برگ از این ماده سیغلی نمیتونه بیرون بیاد، شاخه هم همینطور. پس این برگ و شاخه از کجای این شجر انبوبی میروید و بیرون میاد؟ میفهمد از اون جایی که گره دارد، از اون قسمت های گره، چون گفتیم شجر انبوبی همشون دارای گره هستند، از اون قسمت گره هم شاخه ها در میاد، هم درخت، هم برگ در میاد. چرا شاخه از اونجا در میاد؟ چرا برگ از اونجا در میاد؟ جوابی که ابن سینا میده اینه که غذایی که به وسیله قوه جاذبه جذب این شجر انبوبی میشه، این غذا ساخته شده که بیاد هم اجزای تحلیل رفته این نبات رو ترمیم کنه، هم باعث رشد اعضای جدید این نبات بشه. غذا این دو تا کار داره انجام میده، هم ترمیم میکنه اون قسمت هایی رو که باید ترمیم کند، و هم داره تولید میکنه اعضایی و اجزایی از این نبات رو که آماده تولیدند. این غذا میرسد به گره این شجر انبوبی، در اون گره حبس میشه، نمیتونه با سرعت بره بالا. تو گره که حبس شد، قوه قاضیه میتونه راحت توی این غذای حبس شده تأثیر بذاره، شروع میکنه تبدیلش میکنه. غذا رو تبدیل میکنه به بدنه، یعنی از سنخ بدنه در میاره، شاید هم از اول به سنخ بدنه هست، احتیاج به تبدیل نداره، همینطور هم هست، چون در قسمت‌های پایین که گره نبود آمد بدنه رو ترمیم کرد، معلوم میشه از سنخ بدنه بوده. بعد که میاد توی گره گیر میکنه و حبس میشه، حالا از سنخ بدن است. قوه قاضی میاد رو این قضایی که از سنخ بدن است فعالیت میکنه، او رو از سنخ شاخم میکنه، از سنخ برگم میکنه. یعنی چون فرصت پیدا میکنه به خاطر محبوس بودن این قضا، فرصت پیدا میکنه که این قضا رو متبدل کنه و متحول کنه، اونجا متبدل و متحولش میکنه، در اون گره این کار انجام میده. این قضایی که به شکل برگ در آمده باعث روژه برگ میشه، اونی که به جنس شاخه در آمده باعث روژه شاخه میشه. در قسمت های دیگر قضا حبس نمیشه، قضا گیر نمیکنه، قوه قاضیه دسترسی به قضا اونچنان نداره. اون قضایی که آماده است که جذب بدنه بشه و از سنخ بدن است، اون رو فقط جذب بدنه میکنه، بیش از این دیگه کاری انجام نمیده، روی قضا تصرف جدید نمیکنه. پس در قسمت هایی که گره وجود ندارد، چون این قضا مورد تصرف و تبدل قرار نمیگیره، اونجاها نه برگی نه شاخه چیزی به وجود نمیاد، قضا فقط اونجا صرف بدنه میشه و عبور میکنه. اما چون در گره ها گیر میکنه، قوه قاضی با خیال راحت در این قضا تصرف میکنه و متبدلش میکنه به برگ یا به شاخه. البته در صورتی که شاخه از سنخ بدنه نباشه، اگر شاخه از سنخ بدنه باشه دیگه تبدل به شاخه احتیاجی نیست، همون قضای آماده بر بدنه رو برای بدنه رو صرف شاخه میکنه. منتها این قضا فرصت این که شاخه شود در طول این عبورش در امتداد این عبورش فرصت پیدا نمی کند، اما در اون گره فرصت این که بتواند صرف شاخه شود، این فرصت رو پیدا میکنه. تبدل به شاخه پیدا نمیکنه، چون شاخه از سنخ خود بدنه است و قضا برای بدنه آماده بود قبل از این که حبس بشه. پس احتیاج به تبدل قضا نداریم، ولی احتیاج به این هست که فرصتی باشد تا این قضا رو تبدیل کنن به شاخه و این شاخه بتونه از اینجا بروید. بنابراین اگر چه شاخه از جنس بدنه باشد، بازم از جاهای دیگه بدنه فرصتی بیرون آمدن نداره، از گره فرصتی بیرون آمدن پیدا میکنه. برگ روشنه، چون برگ از سنخ ساقه نیست، از سنخ شاخم نیست، اون احتیاج داره به تبدل قضا و تبدل قضا فرصت میخواد. روشنه که اون برای تبدل قضا و تولید برگ احتیاج به محبوس شدن قضا در گره داریم، ولی برای تولید شاخه ممکنه کسی فکر کنه احتیاج به محبوس بودن، به محبوس شدن نداریم. جوابش اینه که نه، اونجا هم احتیاج داریم، به خاطر اینکه فرصت این که قضا صرف شاخه شود در همون وقتی پیدا می شود که قضا توی گره گیر کرده. اما اگه از گره بالاتر بره دیگه فرصت پیدا نمیشه برای اینکه شاخه تولید بشه. پس در برگ دو تا فرصت لازم داریم، یکی تبدل قضا به سنخ برگ، یکی هم ایجاد برگ و تولید برگ. در شاخه فقط یک دونه تبدل لازم داریم، تبدل قضا رو لازم نداریم، ولی تبدل به شاخه رو لازم داریم. و این تبدل ها در گره میتونن فرصتشون هست و میتونن انجام بشن، در بدنه فرصتی نیست، نه تبدل به شاخه نه تبدل به جنس برگ و بعد هم خود برگ. و کل شجرت انبوبیتن فإن منبت اوراقها و قصونها عند العقد، محل رویش اوراق این شجره انبوبیه و قصون یعنی شاخه های این شجره عند العقد، یعنی در پیشی در نزد گره هاست. و کذلک منبت لها القشائی، اون پوستی که پوشش میدهد روی این شجر انبوبیه، الذی یغشیها، اون پوستی که میپوشاند این شجر انبوبیه رو، اونم باید غذاش، بله اونم محل رویدنش همین گره است. پس در گره سه چیز اتفاق میفته: یکی برگه، یکی شاخه است، یکی اون قشاییست که میخواد قسمتهای بالای این گره رو، یعنی بدنه ای رو که بالای این گره است، تا گره بعدی بپوشاند. اون لهایی که میخواد از این گره تا گره بعدی این بدنه رو بپوشاند، اونم از این گره حاصل میشود. تا برسیم به گره بعدی، باز در گره بعدی همین سه امر اتفاق میفته که هم رویش برگ است، هم رویش شاخه، هم رویش اون پوسته قشایی که میخواد دوباره از روی این گره بدنه رو بپوشانه تا گره سوم. این سه چیز همشون از همین قسمتی که شجر انبوبی گره دارد میروید. ذالک، چرا این چنین اتفاق میفته؟ چرا هر سه اینها از اندل اوقت شروع میکنن؟ و ذالک اندل اوقت اولا به ان ینحبس اندهل قضا اون نافذ. این مقدمه اوله. و اولا موضع این ینصرف اندهو شیمن وچین الا وچین هو الموضع الذی یعرض له فیه احتباس. این مقدمه دوم دلیله. این دوتا مقدمه رو کنار هم میذاره، نتیجه میگیره که این سه امر، یعنی ورق، شاخه، لهای قشایی، از اوقت، یعنی از مکان اوقت میرویند. این نتیجه ایش که از این دو مقدمه میگیره. مقدمه اول توجه کنید، مقدمه اول اینه که بهترین جایی که غذا توی این شجر انبوبی حبس شود گره است، چون جاهای دیگه مانعی وجود نداره. غذای نافذ، نفوذ کننده، یا غذای جذب شده میتونه سریع عبور کنه و حبسم نشه، اما در گره غذا حبس میشه. بهترین جا برای حبس غذا اون گره است. این مقدمه اول. لأن العقد، یعنی گره های این شجر انبوبیه، اولا به این است که حبس شود اند این گره ها غذایی که داره توی این شجره نفوذ میکنه. این غذا داره نفوذ میکنه، جاذبه هم داره جذبش میکنه، و علت نفوذش هم جذب همین جاذبه است. پس بگید غذای مجذوب یا بگید غذای نافذ، هیچ فرقی نمیکنه. غذایی که داره به وسیله قوه جاذبه جذب این شجره انبوبی میشه، یا غذایی که داره نفوذ میکنه و وارد شجره انبوبی میشه و به اطراف شجره انبوبی واصل میشه، هر کدام از این دو رو گفتید اشکالی نداره. ایشون نافذ رو گفته، شما میتونید مجذوب رو بذارید جاش. این مقدمه اوله. مقدمه دوم، بهترین جایی که اندهو، یعنی در نزد اونجا، بهترین جایی که در نزد اونجا شه، یعنی قضا، من وجهن الى وجهن منصرف میشه و منتقل میشه. شه در اینجا من قضاست، البته شه مطلقه، منطقه کبرامون هم کبرای کلیه، منطقه چون میخوام در موضع بحثمون ازش استفاده کنیم، شه رو به من قضا میگیریم که کبرا رو منطبق کنیم بر بحث خودمون. و بهترین موضعی که ینصرف، یعنی ینتقل، منتقل شود در نزد اون موضع شه، یعنی قضا، من وچن الا وچن، قضایی که مثلا برای ساقه آماده شده، منتقل شود من وچن، یعنی از ساقه بودن منتقل شود به وچه دیگر، یعنی برج بودن یا شاخه بودن یا حتی لهای قشایی بودن. بهترین جا برای انتقال قضا از صورتی به صورتی دیگر، موضعی است که یعرض له اون شی، یعنی مل اون قضا، فیه، در اون موضع احتباس، اون جایی که احتباس برای شی پیدا می شود، بهترین جاست که بتوان اون شی رو از وجهی به وجه دیگر، از صورتی به صورتی دیگر منتقل ساخت. خب پس اینطور شد. مقدمه اول گفت در نزد گره ها حبس می شود قضا. مقدمه دومون گفت اون وقتی که حبس می شود بهترین وقت است برای تصرف و برای تبدل. نتیجه اینه که پس در نزد گره ها بهترین وقت است برای تصرف و برای تبدل، یعنی در نزد گره است که می توانیم در که قوه قاضیه می تونه در این قضا تصرف کنه و قضا رو تبدیل کنه به برگ یا به قشاع لهایی یا به لهای قشاعی یا به قصون. اما اجزاء الجهت نفسها، تعبیر به جهت کرده، زیرا قضا داره به یه جهت که جهت بالاست نفوذ میکنه. قضا از پایین که ریشه است داره به بالا نفوذ میکنه و یه جهتی رو که همون جهت فوقه داره سیر میکنه، به سمت بالا داره سیر میکنه. وقت این نبات در اون جهت، یعنی به جهت بالا، اجزایی دارد غیر از گره ها، اجزایی داره. این اجزایش همه یه نباخته. قضایی که میخواد صرف اینها بشه دیگه تبدل نمیخواد، فرصت تبدلم نیست چون حبسی انجام نمیگیره و حاصل نمیشه. بنابراین اجزای این جهت قضای خودشون رو یک نباخ میگیرند. چون یک نباخ میگیرن، تبدلی، تحولی، انتقالی تو این قسمت هایی که قضا داره به بالا سیر میکنه و حبس نمیشه، تو اون قسمت ها تبدل و انتقال صورت نمیگیره، انتقالی حاصل نمیشه. لذا اونجا دیگه جای رویش برگ یا جای رویش شاخه یا جای رویش لها نیست، اونجا فقط ساقه است که داره تغذیه میشه و اجزاش که تحلیل رفتن ترمیم میشه. و اما اجزاء خود جهت، این نفسه ها تاکید جهت، اجزاء خود جهت، جهتی که ما الان فرض کردیم به سمت بالاست، یعنی اجزاء خود این شجره انبوبی غیر از گرش، فکرنها تصدد و شیعه الى مقصد واحد. شیع در اینجا همون قضاست، همون شیعیست که در کبرای دلیل آمد که ما تطبیقش میکنیم بر قضا. تو صد دو یعنی محکم و استوار میکند، فکرنها این اجزاء جهت، تو صد دو شیعه محکم میکنن قضا را به یک مقصد، تصدیدن متفقا، یه نوع تسدید هماهنگ بدون اختلاف، بدون تبدل، بدون انتقال. انتقال مکانی حاصل میشه ولی انتقال جوهری حاصل نمیشه. این قضا جوهرش به جوهر دیگه تبدیل نمیشه، بلکه فقط انتقال مکانی پیدا میکنه. این اجزا محکم و استوار میکنن قضا رو به سمت یک مقصد، یعنی همه به سمت یک مقصد روانن که اون مقصد عبارت هست از رسیدگی به ساقه. حالا یا رشد ساقه است یا ترمیم قسمت‌های تحلیل رفته ساقه است، هر چی هست فقط یه مقصده دیگه. صرف مقصد برگ و لهای قشایی و شاخه نمیشه. تو صد دا همون چیزی گفتن به معنی محکم و استوار کردنه، ولی من در اینجا به خاطر الا مقصدن واحد، کلمه الا تو صد دا رو به معنی روان میکند میگیرم. این از خودم در میارم، در لغت نداریم. من میگم با استحکام روان میکند شی را به یک مقصد، روان کردن متفق، ارسال میکند شی رو، یعنی قضا رو، به یک مقصد، یه نوع ارسال هماهنگ. چون حبسی توش نیست که بخواد انتقالش بده، هماهنگ یعنی بدون انتقال، یک نوع، یک سنخ. این قضا رو به یک نحوه و و به یک سنخ منتقلش میکنه بدون این که در این غذا بتونه تصرف کنه، چون غذا داره کار داره عبور میکنه، توقفی نداره که قوه قاضیه بیاد روش تأثیر کنه. این عبارت رو من اینطوری فهمیدم، اما اجزاء الجهت نفس ها و کنا تصدد رو اینطوری معنا کردم. اولا در کلمه جهت تصرف کردم، جهت به معنی طرفه، من کلمه اجزا رو قرینه گرفتم که در جهت تصرف کنه و بگم منظور از جهت اون خود شجره ایست که به یک جهت داره رشد میکنه. اجزاء این جهت یعنی اجزاء این شجره ای که در اون جهت دارن رشد میکنن و هی روی شجره قرار میگیرن، هی شجره رو بلندترش میکنن. این تصرف اولیش کردم. تصرف دوم در کلمه تصدده تصرف کردم، از نظر لغت به معنی روان شدن گرفتم و عبارت اینطور معنا شد که معنا کردم. حالا ممکنه کسی جور دیگه این عبارت رو معنا کنه، اونی که من از این عبارت فهمیدم این بود. خب فلهذه العلت ما ینبت الغصن الزائد و اللهاء و الورق من هذا المزه. فلهذه العلت ما، این ما زائد است یعنی به این علت هست. کدام علت؟ علتی که از وذلک لأن العقد شروع کردیم، که دو تا مقدمه گفتیم و مقدمه دومش رو که کبرای کلی بود بر مورد بحث تطبیق کردیم. به این علت هست که می روید شاخه زائد و لها، یعنی پوست قشایی این شجره انبوبی و ورق نیبرگ، این ستا می روید منهاز هل موازه، یعنی از موازه اوقت، از موازه ای که گره وجود داره. به این علت هست که از این موازه این سه چیز می رویند، یعنی شاخه و پوست و برگ. خب این بس تموم شد. این فلهذه العلت نتیجه گیریه. اون مقدمه اول گفت، مقدمه دوم گفت، حالا داره نتیجه می گیره، نتیجه این دو مقدمه. خب این بحث تموم شد. حالا وارد بحث در سومین عنوان فصل، یعنی بحث در ورق میشیم. در باره ورق میخوام بحث کنیم. بحث زیادی داریم، تا آخر فصل هم بحث ما در ورقه. این بحث تک تک گفته میشه و توضیح داده میشه. بحث اول اینی که غرض از خلق ورق چیست؟ می فهمد دو تا غرض در خلق ورق هست، یکی زینت یکی منفعت. زینت مرتبط به گیاه، اما برای گیاه فایده نداره، برای موجود دیگر فایده داره. خود گیاه که از زینت خودش استفاده نمی کنه. این گل یا این برگ برای این درخت زینته، اما ماها استفاده می کنیم از این زینت. خود درخت استفاده نمی کنه، فایدهش به ما عاید میشه، نه به خود درخت. ولی این زینت ارتباط به درخت داره، بالاخره درخت داره مزین میشه، اما فایدهش به درخت رو عود نمی کنه، فایدهش به ما رجوع میکنه. ایشون میگه خداوند نبات رو برای حیوان خلق کرده. اینو قبلا گفت، گفت نبات برای حیوان خلق شده، همونطور که حیوان و نبات هر دو برای انسان خلق شدن. حالا اینجا میگه که این نبات، این از این زینت کسی استفاده میکند که نبات برای او خلق شده، یعنی حیوان استفاده میکند. خب پس این یک غرض بود برای خلق ورق، غرض زینت بود که این زینت استفادهش مربوطه به خود گیاه نبود، بلکه استفادهش مربوط بود به حیوانی که گیاه بر او خلق شده. دومین غرض از خلق برگ منفعته، اما منفعت خود نبات، نه منفعت کسانی که میخوان، کسانی که نبات برشون خلق شده. البته اونها هم مثلا بعضی حیواناتی که گیاه میخورن از برگ این درخت استفاده میکنن، برای اونها منفعت داره، ما منفعت اونها رو نفی نمیکنیم، ولی میخوام بگیم برای خود گیاه هم منفعت داره. اون منفعت برای حیوانات منفعت درجه دوه، منفعت درجه یک در منفعت مال خود گیاهه. زینت برای گیاه فایده نداشت، لذا اونجا فایده درجه یک و فایده درجه دو درست نکردیم. از اول گفتیم فایده درجه یک همون فایده که حیوانات میبرند، اما در این منفعت، منفعت هر دوش برای هر دو است، هم برای نبات هم برای حیوانه. و منفعت نبات اولا شمال خودشه، لذا ما فقط منفعت نبات رو ذکر میکنیم، بیان منفعت حیوان کار نداریم، اون تقریبا روشن هم هست. منفعت نبات از این برگ چیه؟ نبات تا وقتی ضعیفه نمیتونه خودش رو از حرارت و برودت حفظ کنه، برگ است که او را حفظ میکند. پس این برگ فایده دیگری هم دارد یا به غرض دیگری هم خلق شده، و اون غرض اینه که خود این گیاه در اون هنگامی که ضعیف است و حافظی ندارد، از برگ به عنوان یک حافظ و یک واقعی استفاده کنه، که در اول بحث امروز هم مطلب رو گفتیم، گفتیم اولین واقعی خود برگه. گیاه اولی که میروید تا وقتی شاخش محکم نشده و تا وقتی که تا وقتی ساقش محکم نشده و تا وقتی که شاخه ها از این ساقه نتونستن خارج بشن، احتیاج به یه حافظی دارد، که اون حافظ عبارت از برگه. این فایده اولی بود که برای گیاه حاصله، که حفظ اون ساقه تازه روییده است، حفظ کردن اون ساقه است از آفت گرما و سرما. یه استفاده دیگه هم باز برای خود نبات داره، استفاده برای میوه نبات داره، اون وقتی که میوه نبات تازه میخواد از گل حاصل بشود، میخواد از گل ظاهر شود، اون وقت احتیاج به یک حافظی داره، اون میوه احتیاج به حافظ داره و اون حافظ برگه. پس برگ میوه را هم حفظ میکنه، میوهی که تازه میخواد از گلش ظاهر شود. این دوتا فایده، یه فایده برای اون ساقه تازه رویده بود، یک فایده برای اون میوه تازه ظاهر شده بود. میفهمد فایده سومی هم داره. فایده سوم اینه که باد که میوزد، بر اثر فشارش ممکنه این میوه ها رو از شاخه بکنه و این میوه از شاخه بریزند. این برگ فشار باد رو میگیره و بر اثر گرفتن فشار باد، فشار روی میوه ها کم میشه، و وقتی فشار روی میوه کم شد، میوه نمیفته، یا اگر بیفته بر اثر باد کم میفته، همشون نمیریزند. پس فایده سومی هم برگ برای این نبات دارد. سه تا فایده شد، یکی حفظ ساقه های تازه رویده، حفظ اونها از حرارت و برودت، دوم حفظ اون گل هایی که تازه از حفظ میوه هایی که تازه از گل دارن ظاهر می شوند، سوم حفظ میوه ها از ریخته شدن در مقابل باد. این سه تا فایده رو ایشون برای ورق ذکر میکنه. فواید دیگر هم برای ورق هست که شاید به خود ورق مرتبط بشه، اون مربوط میشه به اجزای ورق، ولی انشالله وقتی رسیدم اون رو عرض میکنه. ول ورق و خلق لغرزه، این ورود در عنوان سوم فصله. ورق یعنی برگ خلق شده به دو غرز، احد و همه از زینه، بعد خط بعد داره ول آخر و المنفعه، دو غرض عبارت از زینت و منفعته. اما توضیح زینت، وذالک یعنی زینت بودن ورق نه به خاطر خود گیاهه، بلکه لعجل شیئیست که خلق برای اون شی نبات. این نبات رو خدا برای حیوان آفریده، برای انسان آفریده، زینت هم برای همین حیوان و انسانه. التی عن الحیوان، عن الحیوان تفسیر برای شیئه، لعجل شیئ الذی خلق له نبات، ضمیر لهو برمیگرده به شی، این عنی هم تفسیر شیئه. یعنی این زینت بودن برگ به خاطر اون حیوانیست که نبات رو خداوند برای اون حیوان آفریده. این غرض اول. غرض دوم ول آخرین غرض دیگر برای خلق ورق منفعت است. این منفعت دیگه مال حیوان نیست، بلکه لعجل نبات نفسه، برای خود نباته، به خاطر خود نباته، که عرض کردن سه تا منفعته. یه منفعت راجع میشه به ساقه، یه منفعت راجع میشه به میوه تازه حاصل شده، یه منفعت هم راجع میشه به میوه که تازه حاصل شده باشد، که بزرگ شده باشد، که باد میخواد این میوه رو ساقط کنه، برگ فشار باد رو جذب میکنه، یه مقدار از فشار باد رو جذب میکنه و فشار بر میوه کم میشه، لذا ساقط نمیشه. و ذالک، ذالک یعنی بیان منفعت یا وجود منفعت برای نبات، لأنهو به این جهت است که انهو یعنی ورق، یقی یقل اجزا از ضعیفت من النبات ان آفت الهر والبرد. اولا یقی بخونید، بقی نخونید. ثانیا بعد از نبات کلمه ان افتاده، در نسخه ها هست، اضافه کنید، باید هم اضافه بشه. ان آفت الهر والبرد، البته این که گفتم باید اضافه بشه اشتباه کردم، نه لازم نیست اضافه بشه، میتونید شما بگید یقی آفت الهر والبرد، که آفت رو مفعول بگیرید یا حتی منصوب به نزد خافض بگیرید، اظهار ان لازم نیست، اما در وزن نسخ اظهار شده. اون که گفتم باید اظهار بشن اشتباه شدم، باید نداره. لأنهو یعنی این برگ حفظ میکند اجزاء ضعیفه نبات رو. این من نبات منش بیانیه نیست، چون نتونسته اجزاء ضعیفه رو که الف لام دارند اضافه کند به نبات، من رو آورده. هر شدن در جایی که نمیتونن اضافه کنن، من میارن که کار اضافه رو انجام بده. اینجا هم همینطور شده. ما در فارسی این من رو معنا نمی کنیم، اینطور میگیم حفظ کند، چون برگ حفظ میکند اجزاء ضعیفه نبات را از آفت هر رو برد حفظ میکند. مثل و اقسان، این مثل الاغصان مثال است برای اجزاء ضعیفه. اجزاء ضعیفه رو من گفتم اون ساقه‌ای که تازه رویده، این درسته. ابن سینا اجزاء ضعیفه رو اینطور تعیین میکنه، مثل اغصانی که تازند، رطبند، هنوز ترند، اینا در حفظ برگ قرار میگیرند، الا ان یستحکم لهاها، تا وقتی که پوست این اغصان محکم شود. اون وقتی که پوست محکم شد دیگه لازم نیست در حفظ برگ قرار بگیرن، دیگه برگ حافظ اونها نیست، همون پوستی که محکم شده حافظ اونهاست. پس اجزاء ضعیفه نبات مثل اغصان رطبه است، اما اغصانی که رطب باشن، تر باشن، هنوز پوستشون محکم نباشه. الا یعنی این وقایت، این وقایت این اجزا ادامه دارد، الا ان یستحکم لهاها. پس این الا ان یستحکم متعلق به یقی هست. نه اینطوری معنا کنید بهتره، صافتره. حتی بگیرید به معنی الا باید بگیرید، الا رو متعلق بگیرید به یقی، اینطور بگید این وقایت برای برگ هست، الا ان یستحکم لها این اغصان، که در وقتی که لها این اغصان مستحکم شد دیگه شأن وقایت و وظیفه وقایت از برگ گرفته میشه. خب این یه فایده برای نبات که حفظ اجزای ضعیفه بود. فایده دوم، و مثل سمار قریبت العهد به تفقه ان اکمامه ها. اکمام جمع کمه یا کم، کم به معنی آستین و به معنی غلاف شکوفه یا میوه. غلافی که وقتی میشکافه شکوفه یا میوه ازش بیرون میاد، اونو بهش میگن کم، جمع میبندن میگن اکمام. تفقه یعنی شکفته شدن. سماری که عهدشون، العهد، العهد الفلامش الفلام بدل مضافه الیه، یعنی عهدها، عهدم در اینجا من زمانه. سماری که زمان که نزدیک است، نزدیک و زمانند، قریب و زمانند، قریب و لحدن یعنی قریب و زمانند، به شکفته شدن از اون کمشون، به ظاهر شدن از اون کمشون. اونایی که تازه قریب و زمانند یعنی تازه در اومدن، تازه از کم شکفته شده ظاهر شدند، اینا هم احتیاج به حافظ دارن، حافظشون برجه. میوه هایی که قریب و زمانند به شکفته شدن، یعنی تازه، قریب و زمان رو منه تازه بگیرید، تازه شکفته شدن از اون کمشون و تازه ظاهر شدن، این میوه ها هم احتیاج به واقعی دارن، واقعیشون میشه اون برج. خب تا اینجا دو تا فایده ذکر شد، یکی این که اجزاء ضعیف از حرارت و برودت حفظ میشن، دوم این که این میوه تازه ظاهر شده از حرارت و برودت حفظ میشه. هر دو رو گفتیم از آفتی که عبارت از حرارت و برودت حفظ میشن. ایشون میفهمد آفت اختصاص به حرارت و برودت نداره، ریزش میوه هم آفت هست برای این میوه که عامل این آفت باده. پس این برگ نه تنها از آفتی که حرارت و برودت حفظ میکنه، بلکه از آفت دیگری هم که عبارت از باده حفظ میکنه. ولیس یکفیها ضرر الحر والبرد فقط، ضمیر مستتر در یکفی برمیگرده به ورق، ضمیر بارز در یکفی برمیگرده به اجزاء ضعیف یک و به ثمار دو، به هر دو برمیگرده. البته برش گردونید به ثمار تنها بهتره، چون بحث بعدی ما در ریزش ثماره، بحث ما به اجزاء ضعیف کاری نداره. یعنی این برگ در اجزاء ضعیفه فقط کارش حفظ از حرارت و برودته، اما در میوه علاوه بر این که حافظ از حرارت و برودته، حافظ از یک ضرر دیگری هم هست که اون ضرر دیگر ضرر ریزشه. پس زمیر یکفی ها را اگه برگردونید به ثمار بهتره، بر نگردونید به اجزاء ضعیفه. و این چنین نیست که این ورق کفایت کند این ثمار رو از ضرر حرارت و برودت تنها، بلکه کفایت می کند این ثمار رو از ضرر باد هم. یعنی نه تنها ضرر حر و برد رو برطرف می کنه، بلکه ضرر باد رو هم برطرف می کنه و جلوگیری می کنه. بل یکفیها ضرر ریاح، کفایت می کند این ثمار رو از ضرر بادهایی که ناصرند. بعضی بادها مثل حالت نسیم دارن، تازه اینا به میوه فایده می رسونند، باعث نصر و ریخته شدن میوه نیستند. اما بعضی بادها حالت طوفانی دارن، اینا بادهای ناصرند، ناصر یعنی پخش کننده، یعنی به تعبیر من ریزاننده، اونه که ساقط کنند، میبره از بالا ساقط میکنند. بل یکفی حاضره ریاهی که ناصرند لسمار این نباتات، یا لسمار این اقسان. بادهایی که پخش میکنند میوه های این اقسان را، یا میوه های این اشجار را، این برگ جلوی ضرر این بادها را میگیره. به نفز حال قصونه ها، این به نفز حال قصونه ها رو من به دو جا متعلق میگیرم. یکی به ناصره، باش میشه بای سببیه. نفز یعنی تکان دادن. ضمیر نفزه ها هم برمیگرده به ریا، ضمیر قصونه ها هم برمیگرده به اشجار، یا میتونید برگردونید به سمار، حتی به قصون این سمار. اینطور میشه بادهایی که پخش میکنن میوه ها رو چجوری پخش میکنن، به چه عاملی پخش میکنن؟ به سبب تکان دادنشون شاخه های این میوه ها رو، یا شاخه های این اشجار رو. چون شاخه این میوه ها رو تکون میدن، باعث نثر و ریزش این میوه ها میشند. نثر به معنی پخش کردن و به معنی ریزش، ریختن، ساقط کردن. البته پخش کردنی که حاصل از ساقط کردنه. پس به نفسه ها رو باشو سببیه بگیرید، متعلق کنید به ناصره. بادهایی که ریزاننده سمارند از طریق این که تکان میدهند اون شاخه های سمار رو. این به نفسه ها رو میتونید به یکفی ها هم متعلق کنید. اون وقت ضمیر به نفسه ها رو دیگه نمیتونید به ریاه برگردونید. بایه به نفسه ها سببیه است، اما ضمیر به نفسا دیگه به ریاه بر نمیگرده، برمیگرده به اوراق. ضمیر قصونه ها هم میتونید به اوراق برگردونید، به اشجار برگردونید، به ثمار برگردونید، همش میشه. چطوری کفایت میکند این برگ از ریزش این میوه ها؟ به نفس حال قصونه ها، یعنی باعث می شود که باد تکان دهد قصون میوه ها رو، نه تکان دهد خود میوه ها رو. این برگ ها نه که روی درختن، باد میاد به این برگ ها می خوره، این باد ها، این برگ ها باعث می شن که شاخه تکون بخوره، چون فشار به شاخه میارن، شاخه رو تکون میرند، اما میوه تکون نمیخوره یا کم تکون میخوره، به همین جد میوه نمیریزه. از این طریق میوه رو از ریزش حفظ میکنه. این هم میتونید بگید، اما فکر میکنم اون اولی بهتره که به نفسه ها رو متعلق کنید به ناصره. من خوندم و لیسه یکفی ها، خط قبل اونطور خوندم، لیسه یکفی ها ضرر الحر و البرده فقط. اینطور نیست که این برگ ها درخت رو یا سمار رو از ضرر هر رو برده به تنهایی حفظ کنن، بلکه حفظ از چیزی هم می کنن. یکفی ها رو اینطوری خوندم و کفایت می کند معنا کردن. ولی نسخه ای که دست من، نسخه خطی داره، یکفه ها، لیسه یکفه ها یعنی یمنعه ها. این هم نسخه خوبیه، شاید حتی بهترم باشه. لیسه یعنی این برگ من نمی کند این میوه ها رو، یعنی از این میوه ها من نمی کند ضرر هر رو برده تنها رو، بلکه ضرر ریزش رو هم من می کند. وقت دومیش بل یکفی ها داره تو نسخه من، یکفه ها نداره. این دومی رو هم یکفه ها کسی بخونه اشکالی نداره. خب این بحث همون شد. تا اینجا ما بحث کردیم که خداوند ورق رو به چه غرضی خلق کرده. معلوم شد به دو غرض خلق کرده، یکی زینت، یکی منفعت، منفعت رو هم سه تا قرار دادیم که بحثش تموم شد. و فی کل ورق انخیاطاتون یه بحث جدیدی که میذاریمش برای جلسه بعد انشالله. اون عبارت اما اجزاء الجهت نفسها فجعنه ها تصدد و شعه الى مقصد واحد تصدیدن متفقن رو من معنا کردم با تصرف کردن در جهت و تصددو. حالا میخوام جور دیگه معنا کنم که دیگه تصرف در جهت نکنم، جهت به معنی خودش باشه، به همون معنی فوق. اجزای جهت هم اجزای فرضی میشه، چون فوق فقط یه جهته، یه امر بسیطه، اجزا نداره. ولی خب اجزای فرضی برش درست میکنی. این اجزای جهت کارشون به مجاز اینه که این شجره انبوبی رو هی به سمت بالا ببرند، یا بگید که اون قوه قاضیه کارش اینه که هی اجزای بعدی روی این شجره انبوبی واقع کنند تا این نی بلندتر بشه و اجزاء فوق رو یکی پس از دیگری اشغال کنه. اجزاء جهت فوق رو یکی پس از دیگری اشغال کنه. وقت ایشون میگه که این اجزاء جهت که هر کدومشون دارن به توسط ادامه این نی پر میشن، این اجزا گویا شی را یعنی این نی رو، یا بفرمایید غذایی که تبدیلی به این نی میشه، این نی رو به یه مقصد دارن سوق میدن. چون به یه مقصد سوق میدن دیگه احتیاجی به انتقال و تبدل نیست، دیگه لازم نیست غذا تبدل پیدا کنه. لذا این نی بدون اینکه تبدلی در غذایش پیش آید داره به سمت بالا میره و هر چقدر بالا رفت جزی از اجزای فوق رو پر میکنه. اینطور هم میتونید معنا کنید. البته یه خورده تکلف داره، معنی اول شاید ترجیح داشته باشه ولی معنی دوم هم خوبه، اشکالی نداره. درباره تصددو هم که به معنای محکم و استوار میکند میتونم این مطلب رو اضافه کنم که چون الا مقصد واحد گفته، با توجه به کلمه الا من تصددو رو به معنای روان میکند گرفتم. حالا میخوام بگم که هر دو رو جمع کنیم، هم معنای اصلی تصددو رو حفظ کنیم هم به الا مقصد واحد توجه کنیم. وقت عبارت اینطور معنا میشه فکنه ها، یعنی فکنه این اجزا محکم و استوار روان میکند شه، یعنی قضا را به مقصد واحد. اینطوری معنا کنیم بازم خوب میشه که هم معنای اصلی تصدد و حفظ بشه هم به الا که آورده شده توجه بشه. معنای میشه که این اجزا قضا رو محکم و استوار به مقصد واحد میبرن، یعنی تغییرش دیگه نمیدن، از بچی به بچی دیگه منتقلش نمی کنن. به همون صورت که هست استوار و محکم بدون تغییر به یک مقصد که مقصد فوق هست روانش میکنند تا فوق، یعنی فوق این گیاه به توسط این غذای واحد به نحوه واحد ساخته بشه، یعنی ساقه فقط ساخته بشه، دیگه برگ و امثال ذالک درست نشه.